أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للغاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سوره بارکه زمر که در مکه نازل شد در آیه 18 به بعد فرمود کسانی را بشارت بدید که اهل پژوهش و تحقیقن، مکتبهای گوناگون را، آرا و نظرات مختلف را میبینن، ارزیابی میکنن، احسن اونها را انتخاب میکنن. در آیات دیگر سه طایفه از آیات هم احسن الاقوال را مشخص کرد، فرمود من احسن قولم من دعا الالله و عمل صالحا، و هم مصداقش را مشخص کرد، فرمود پیغمبر که ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، و هم پیروان احسن الاقوال را. اما در همین سوره مسئله احسن الاقوال را به صورت الله نزل احسن الحدیث بیان کرده که با الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه هماهنگ باشه. مطلب دیگر این است که از طرف ذات اقدس اله این کتاب نازل شد، یعنی آویخته شد نه انداخته، این یک. و این یک کتاب نوری است که متلعلی است، از ناحیه حق به جهان را روشن میکند. این دو خاصیت نور نفوذ پذیری است. این سه، اگر کسی عمدن مجرای نور را و نفوذ نور را ببندد آسیب میبیند. چهار، اون گروهی که مشروح و صدرن بر اثر اینکه نور را راه دادن، خاصیت نور این است که هر جا برود وسیع می کند، شرح صدر پیدا می کند، این برکت نوره. و اون که نور را راه نداد در ظلمت به سر برد، گرفتار قسوت و سنگینی و رسوب می شود. پس هم مردان الهی مشروح و صدرن من ذکر الله، لذا فهمت فهو على نور من ربهی، هم کافران و منافقان قسی القلبن من ذکر الله، زیرا این نور اونچنان نیست که اگر به او راه ندهی او کاری هم به شما نداشته باشد. او راه را میبندد، تنگ را تنگتر میکند، تاریک را تاریکتر میکند. فرمود قرآن خاصیتش این است که نزل و بر قرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، اما ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اینطور نیست که اگه کسی نبذ کتاب الله برا ظهورهم قرآن کاری به اونها نداشته باشد، بلکه قرآن اون تاریک را تاریکتر می کند. برای کسی که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضن می کند. الان این میوه شیرین و شاداب برای انسان سالم سودمند است، اون رو نمو میدهد، پرورش میدهد و مانند آن. ولی برای کسی که دستگاه گوارش او زخمی است، این میوه را هرچه بخواهد مصرف کند چون هضم نمی کند، این میوه درد او را اضافه می کند. این تقصیر میوه نیست. چرا به افرادی که دارای زخم معده دستگاه گوارشی اونها بیمار است میگن میوه خام نخوری، با اینکه میوه جز فربهی و سودمندی چیزی رو به همراه ندارد. این شخص چون در برابر این میوه عکس العمل نشون میدهد، بیماری او زیاد میشود. پس ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، مؤمن رحمت را من القرآن میگیرد که با من استعمال شده، کافر شدت عذاب را من القرآن میگیرد. مثل اینکه انسان سالم فربهی را از میوه میگیرد، انسانی که دستگاه گوارشش زخمی است افزایش درد را از میوه میگیرد. این من منشأ برای دو اثر است. اونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان معنا کرده و همون را هم مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در مجمع بیان کرده که اینها این من را معنی ان گرفتن ظاهرا تام نیست. اونا میخوام بفرمان به این که در اثر تجاوز از یاد خدا، در اثر اعراض از یاد خدا قلبشون قسی است. درست است که در اثر اعراض قلبشون قسی است، اما لازم نیست که من را معنی ان بگیریم. برای اینکه ولا یزید الظالمین الا خسارا، افزایش خسارت را اون آیه به خود قرآن اسناد داد، افزایش درد را انسان به خود میوه اسناد میدهد، افزایش درد چشم را به خود شمس اسناد میدهد. وقتی آفتاب طالع شده یه انسان بصیر از این نور بهره فراوان میبرد، همه جا باز و روشن است. و یک انسان اعشا از همین نور آسیب میبیند. اعشا از در اثر اعراض از شمس که نور آسیب نمیبیند، اعشا از خود این شمس آسیب میبیند. بنابراین این من معنا خاص خودش دارد، همون یعنی من ناشی شدن هست و لازم نیست من ان معنا بشه. شرح صدر برای اینکه این قدرت حزم ندارد مقابله انجام میدهد، رد میکند، چون رد میکند مقابله انجام میدهد، دردش اضافه میشه. اگر این قرآن نازل نشه، این شمس طالع نشه، که اعشاد چشمش درد نمیاد. در نتیجه اون آیه که فرمود من شرح الله صدره للاسلام، اسلام باعث باز شدن قلب است. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود هر مظروفی وقتی که آمد از ظرفیت ظرف کم می کند، مگر علم که وقتی وارد یک قلب شد بر ظرفیت اون دل افزوده می شود. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. اگر یک ظرفی ظرفیت 10 لیتر آب داشت، شما وقتی 5 لیتر آب درش ریختید ظرفیتش رو اشغال کردید، دیگر این ظرف آماده پذیرش 10 لیتر دیگر نیست، فقط 5 لیتر قبول بکنند. اما وقتی علم وارد یک صحنه شد، به این ظرف ظرفیت میدهد. یعنی یک طلبه که وارد حوزه شد یا یک دانشجو که وارد دانشگاه شد، اگر ظرفیت فراگیری 10 مطلب را دارد، وقتی 5 مطلب را 5 مسئله علمی را فهمید، دیگه ظرفیتش میشه برای آماده میشه برای اینکه 20 مطلب را بفهمه، 30 مطلب را فهمه. این مظروف این ظرف را مشروح میکند، باز میکند. شرح شرح سینه خواهم از فراغ از همین است. اگر کسی از احساس فراغت قلب مشروح داشته باشد، باز داشته باشد، مظروف بیشتری دریافت میکند. خاصیت نور اینه، خاصیت قرآن کریم این است که شرح صدر میدهد. وقتی این جمله نازل شد، ابن عباس از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کرد که علامت شرح صدر چیست؟ ما از کجا بفهمیم این نور قرآن وارد شد به قلب را باز کرده است؟ یه وقت از انسان تو بحث‌های علمی چند تا مفهوم را یاد گرفته، خب این شاید بتواند بفهمد، اما قرآن جهانی است، با توده مردم کار دارد، اختصاصی به حوزه و دانشگاه که ندارد. یک انسان اگر بخواهد بفهمد مشروح و صدر شد یا نه، این قرآن در درون قلبش تابید و این قلب را باز کرد یا نه، راهش چیه؟ وقتی ابن مسعود از وقتی این باره که حضرت سوال کرد، فرمود علامت شرح صدر این است: الاناب التجافی دار الغرور و الانابه را دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این سه نشانه علامت شرح صدره. یکی انسان تجافی بکند از دار غرور. تجافی یعنی جا خالی کردن، آماده برخواستن. ببینید وقتی که این درخت میوهاش آمد پایین، اون میوه شناس اون سالمها را انتخاب میکند، کرمها را رها میکند. تو عبادتهایمون، تو درس و بحثمون، تو تجارتمون، تو روابط اجتماعیمون، نورهای فراوانی است، کارهای مثبت و خیر فراوانی است. یک انسان مؤمن اونها را جمع میکند. حالا حواشی هم دارد، زایات هم دارد، کرمو هم دارد، اونا وارد انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد هست. این پنج متاع کرمو تو قالب این کارها هست. اگه کسی اهل تجارت باشه، درس باشه، مسائل اجتماعی داشته باشه، اون نورها را که کم هم نیست اونا رو میگیره. اون چیزهایی که به عنوان وعلم و انم الحیات دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخر و بینکون و تکاثرون فی الانوار، اونا رو رها میکنه. فرمود تجافی اندار الغرور این است، انابه ادراد دار الخلود علامت دوم است، و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت علامت سوم است. اگر این علائم یک جا جمع شد، معلوم شد این شخص مشروح و صدر است، قرآن وارد قلب شد یک، بر ظرفیت این ظرف افزود دو، و نگذاشت بیگانه بیاید سه. اگر بیگانه و نامحرمی بود او را دفع می کند چهار. ما نباید همیشه بگوییم دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این مال برخی از مجاهدان است. اون مجاهد نستوه میگوید من فرشته‌ام که میایم و بی دیو را بیرون میکنم. این دو طریق است، دو فکر است، دو نحوه جهاد است. ما حتما باید منتظر باشیم بگیم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، یا اون فرشته به قدر قوی است که میآید به دیو را هم بیرون میکند. یه وقت است که انسان به حضرت موسی کریم سلام الله علیه عرض میکند ما وارد اون منطقه نمی شویم مگر اینکه این عمالق و اینها بیرون برن. انا نحنو هاهنا قائدون اذهب انت و ربک فقاتلا انا نحنو هاهنا. اگر اونها بیرون رفتن ما وارد اون منطقه می شویم. خب ما تا کی بگوییم دیو چو بیرون رود فرشته در آید؟ اگر در راهیم فرشته های قوی هم با ما هست، ما باید این دیو را بیرون بکنیم. این که مشت کرد سیدن استاد فرود من دهن این دولت رو میزنم، یعنی ما نمیگیم دیو چو بیرون رود فرشته در آید. ما یه فرشتهی به همراه ما هست که دیو را بیرون میکنه و قرآن این قدرت را دارد، عترت طاهری این قدرت را دارد که دیو را بیرون بکنن. ما منتظر باشیم که تمام این مشکلات حل بشود تا مثل معارف قرآنی در قلب ما جا بگیرد. این طور نیست. پس بنابراین این که وجود مبارک حضرت فرمود علامت شرح صدر این است، هر کسی میتواند این علامت را در خودش ارزیابی کند، پیاده کند، ببیند که مشروع صدر هست یا نه، و هرگز نباید ناامید باشد. فرمود کسی که شرح صدر دارد او از قرآن دارد، کسی که قساوت قلب دارد، دلهاش رسوب گرفته بسته است، او هم از قرآن دارد. اگر قرآن نباشد، اگر آفتاب نباشد، نه اون که بصیر است راه را میبیند، نه اون که اعشاس چشمش به درد میآید. اعشا که چشمش به درد میآید از نور است، برای اینکه قبول ندارد نور را. اون افراد سالم که از نور ترفیع میبندند، برای اینکه نور را قبول دارند. بنابراین نیازی نیست به اون طوری که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان یا مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیهما در مجمع این من را به معنای ان گرفتن، یعنی قساوتشون در اثر عدول و تجاوز از یاد خداست، اینجوری معنا بکنیم. خب افمن شرح الله صدره للاسلام، نه چون قلبش نپذیرفت ذکر خدا را، فرمود انا هدیناه السبیل، ما این راه را نشون دادیم، انا هدیناه النجدین، ما این دو طریق را نشون دادیم. یه عده با اون مبارزه کردن، نپذیرفتن. خب آسیبی که میبینن از همین میبینن، جای دیگه نمیبینن که. اونا هم که بهرمندن از همین بهرمندن، جای دیگه که جای بهره نیست که. اونا اگه درگیر نشن، مبارزه نکنن با کتاب خدا، این که فرمود وقتی آیات الهی آمد زادت هم رجسن الی رجسه، با این که نوره. چرا زادت هم رجسن الی رجسه؟ با این که دعوای جدید است، یه درگیری جدید است، یه مبارزه جدید است. یه دی ازا توریت علیهم آیاته زادت هم ایمانن و علا ربهم یتوکلون. یه دی وقتی آیات الهی نازل بشود زادت هم رجسن الی رجسه، این آفلا وقتی اول طلوع کرده یه مقداری چشم اعشا درد میاد، وقتی بالغ شد به اون اوجش رسید درد شدیدتر میشه، این ناچار در یه گوشهی بخزد. این آسیب را از شمس میبیند، برای که قبول نداره او رو. اگر قبول میداشت که مشروع و صدر بود. بنابراین این من معنا خاص خودش داره، یعنی از همین جا ناشی میشه. ولا یزید و ظالمین الا خسارا، این فعال یزید و همین قرآن دیگه. بنظر همین قرآن شافیست، همین قرآن اگر یک کسی زخم معده دارد، دستگاه گوارشش بیمار است، زخمی است، این گلابی شیرین دردش رو اضافه میکند. چرا؟ برای اینکه قبول ندارد او گلابی شیرین را، جذب نمی کند، هضم نمی کند، در برابر او میخواد مقاومت کند، نمیتونه، دردش اضافه میشه. وگرنه کسی در دستگاه درون او، دستگاه گوارش او رو که آسیب نرسونده که. این گلابی شاداب هرج شیرین تر باشه، پر آب تر باشه، داد او بیشتر در میاد، برای اینکه این با او رابطه نداره، با او درگیر میشه و او را هضم نمی کنه. بنابراین و ننزل مع القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید، که فاعل یزید همین قرآن نور است، همین شافی، همین شافی، و لا یزید الظالمین الا خسارا. در این قسمت هم همین طور است، اینا چون قبول ندارن درگیرن، همین طوره. آیه زادت هم رجسن علا رجسهم و علا رجسهم از همین قبیل است. خب پس شرح صدر مال ایناست. بله خدا سرمایه داد به اینها دیگه، رأس المال اینها فطرت اینهاست، ایمان اینهاست. هرگز خدا کسی رو بی سرمایه خلق نکرد. فرمود اغنا و اغنا، هم غنا داد، غنیه، غنیه یعنی سرمایه، این با قاف، هم اغنا، هم اغنا، هم بینیاز کرد و هم سرمایه داد. فرمود من انسان رو با سرمایه خلق کردم، با این سرمایه باید تو حوزه بود دانشگاه و جادی تجارت بکنه. فالهمها فجورها و تقواها، ما به او نور دادیم، ما هیچ کسی رو بی سرمایه خلق نکردیم. خب نه، منظور اینه که در برابر حق تسلیم نیست، حق را نمیپذیرد، انکار میکند، اون فطرت را چون رنگ غبارآلود کرده، کل را بر ران علی قلوبهم رین، یعنی چرک، چرکی کرده، پیدا نیست. یک کسی این فطرت را دفن کرده، روی قبر فطرت ویلا ساخته، فمود قد خواب دستاها، یعنی دستاها. این سه تا سین هست که به باب تفعیل رفته. اولش دسته هست که دو تا سینه، به باب تفعیل میره میشه سه تا سین. یکی از این سین ها تبدیل به یا میشه، بعد تعلی تلفه. اصلش دسته هست. سلاسی مزرش مجردش دسته هست. دسته، دسیسه، یعنی انسان یه چیزی رو کنار ببره، یه امری رو در وسط دفن بکنه، بعد این خاکا رو روش بریزه، اینو میگن دسیسه. ام ید و صحوف تراب اینه. برخی ها دسیسه میکنن، بلکه تدسیس میکنن، قد خواب من دستاها. فقط این فطرت شفاف و رونانی که ما دادیم، این اغراض را، غرایز را، شهوت ها را، غضب ها را کنار میزنه، اینه در دستو درون دفن میکنه. بعد خس و خاشاک اغراض و غرایز و اوهام و خیالات و شهوت ها و غضب رو روی اون میذاره، روی این ویلا میسازه و میشینه. این تدسیس کرده، صدای اون فطرت در نمیاد، تون درون دفن کرده. هرچه آیات الهی خونده بشه، اون فطرت بیچاره در درون دفن شده. و در قیامت وقتی که این خز و خاشا کنار میره، این فطرت باز است، تمام عذاب مال همین انسان است که انسان است. تو بحث‌های قبلی هم بود که اگر این جریانی که بعضیا حیوان میشون، اولاک کل انعام بل هم عذاب، اگر مسخ بشون، مسخ ملکوتی نه، مسخ باران حیوان بشون، مسخ ملکوتی یعنی در این حال که انسان است، حیوان است، هر دو واقعیت دارد، نه به صورت حیوان در میاد، واقعا حیوان است و واقعا انسان، عذاب توجیه دارد. ولی اگر مس به این معنا باشد که انسانیتش کلا رخت بربندد و حیوان بشود، ظاهر حیوان، باطن حیوان، درون حیوان، نهاد حیوان، نهان حیوان، این حیوان که در قیامت عذابی ندارد. الان مار و عقرب و بوزینه چه عذابی دارد؟ اگه کسی در قیامت به صورت بوزینه در آمد، بوزینه همون لذتی را از زندگی میبرد که آهو و تیهو میبرند، هم در تغذیه هم در زاد و ولد، چه عذابی دارد بوزینه؟ اما انسانی که به صورت بوزینه در آمد، انسانون و قردون میفهمد که بوزینه است، و شرم از اونجا شروع میشود، عذاب از اون بعد شروع میشود. و اگر کسی واقعا به صورت مار و عقرب در بیاید، خب مار از زندگی مار بودنش که لذت میبرد. یعنی آهو، تیهو و تابوس بیش از مار لذت میبرند؟ اینطور که نیست. همون لذتی که تابوس از زندگی شخصیش میبرد، مار و عقرب و میمون هم میبرند. تمام مشکلات این است که انسان در این حال که انسان است می شود قرد و بوزین و مار و عقرب، لذا دردش از اون بعد شروع می شود. فطرت هرگز از بین نمی رود، هیچ ممکن نیست. حالا یکی از محتملات این است، یکی از محتملات است. برخی ها که معاد، یعنی معاد تو آسمون، این بحث ها چون تو حوزه نیست، محجور است. خدا رو غریق رحمت کنند سیدن استاد را که سالگرد رحلت شدن، فرمود بحث معاد، علم به معاد، درس معاد، شرح معاد، تفسیر معاد را هنوز خدا روزی ملت نکرده است که نبفهمند کجا میخوام بریم. بریم یه جا که یه میلیارد سال بخوریم 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 بخوریم، بعد که چی؟ این سوال در ذهن خیلی ها نمی آید تا به دنبال جوابش برن، لذا بحث معاد اصلا تو حوزه ها مطرح نیست. حالا تا کی خدا روزی یک ملت بکند که معاد شناسی شروع بشود، اون طوری که بحث های دیگه شروع شده، حرف دیگه است. از تو ذهن خیلی ها نمیاد که ما بریم اونجا نهر عسل هست، حرف مبنیه هست، حور هست، قصور هست، تا کی؟ چه کار بکنیم اونجا؟ از این سؤال تو ذهن خیلی ها نمیاد. و هر تقدیر فرمود به این که صدر را از اون جد صدر میگن، ما بالای مجلس را، بالای محفل و اتاق را میگیم صدر، برای اینکه چپ و راست به وسیله او معلوم میشه، دور و نزدیک به وسیله او معلوم میشه، از اون جهت او میشه صدر مجلس، برای اینکه طرف راست و طرف چپ و نزدیک و دور با او معلوم میشه. در نهان و نهاد ما یه شأن و نیرویی هست که طرف راست و طرف چپ و قرب و بعد و امر و نهی از هم او صادر میشه، او رو میگن صدر. که اگر قلب گفتن به یه مناسبتی، فؤاد گفتن به یه مناسبتی، ظرف بودن صدر برای قلب به یه مناسبتی که لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، به یه مناسبتی بالاخره این صدر است که حرف اول رو میزند در دستگاه. فرمود اونی که حرف اول رو در دستگاه درون میزند، قرآن او رو باز میکند. وقتی او باز کرد، این دیگه نه بیراهه میره نه راه کسی میبنده، نگران نیست که این ابزار دست کیست. خب این حرف که مقام عالی وجود بارک از تعمیر نیست، این جز مقامات نازلی اون حضرت است که ماها متوجه بشیم. این در بحبوی خلافت حضرت کسی آمده، تاجری بود، آبرومندی بود و در اثر رخدادهای ناگوار بس امالیش به هم خورد، آمد خدمت هست و درخواستی کرد. حضرت مأمور امور مالیش فرمود اعطهی الفا، 1000 واحد به او بده. اونا هم میدونستن که حضرت امیر اهل گذشته بی جا نیست. حسابدار به حضرت عرض کرد که الف دینار او درهم، 1000 مثقال طلا یا 1000 مثقال نقره. فرمود اعطهی انفع هما به حاله، ببین مشکلش با چی حل میشه. کلاهما اندی حجرون، فرمود هم طلا سنگ از پیش علی، هم نوره، اون سنگ زرده، این سنگ سفیده، سنگ اندی، از اینها به عنوان احجار کریمه یاد میکنن. خب اگر کسی این درک رو داشته باشد، این آبروش محفوظه دیگه. دیگه این چیزی نیست که عمری رو بی آبرویی بگذراند. که این میشه شرح صدر. این صدر دارد، یعنی مصدر امور دارد، مصدر به جای اماره به سو اماره بالحسن دارد. این رو دارن دیگر، این تو نیست که فقط ان نفس لامارتون به سو باشه. خب اون مردان الهی هم ان نفس لامارتون بالحسن دیگه، این نفس رو تربیت، حاضهی نفسی اروزها به تقوا، من با تقوا او رو ورزش میدم، ریاضت میدم. این میشه اماره بالحسن، این مصدر کارهاست، میشه صدر. اما دیگران این رو ندارن، شرح صدر ندارن، دل بسته است. دل بسته جای نفوذ نیست. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، یه حرف بسته، یه جای بسته، شما چه بگی چه نگی که راه نفوذ ندارد که. فهمود بعضی ها بست دلن، بعضی ها مشروح و صدرن که منتظرن آیات الهی این باز را بازتر کند. فهمود الله نزل احسن الحدیث، ما گفته فیتبعون احسنه، در آیات دیگر احسن الاقوال را مشخص کردیم، ولی اینجا احسن الحدیث را هم بازگو میکنیم. احسن الحدیث اینه، کتابی احسن است که در بحث های بود و نبود برهانی باشه، در بحث های باید و نباید عدل مدار باشه. شما بارها مراجعه فرمودید که غیر از شریعت الهی هیچ کشوری، هیچ ملتی، هیچ مملکتی توان تدوین قانون تمدن ساز نی ندارد، اون توان رو ندارد. برای اینکه مواد قانونی رو از مبانی میگیرند، دست اینها از منبع اصلی کوتاهه. در مجلس باشه همینطوره، سازمان و بین الملل باشه، حقوق بشر باشه همینطوره، این مواد حقوقی را از مبانی میگیرن. مبانی مثل استقلال، آزادی، امنیت، امانت، محیط زیست، مساوات، مواسات، رعایت عهد، رعایت پیمان، رعایت امضا، اینا مبانی است، اینا حق است. از این مبانی اون مواد حقوقی را استنباط بکنند. تو این مبانی یک کلید واژه است به عنوان مبنى المبانی که زیر بنای همه معانی است و العدل، که همه معانی استقلال باید عادلانه باشه، امنیت و امانت باید عادلانه باشه، امضا باید عادلانه باشه، رعایت محیط زیست باید، همه اینها باید عادلانه باشه. اینم قبول داره. این عدلم که یک کلمه سحرفیست این دال و لام، معنای او هم وضع و کل شیء فی موضعه هست، ایران همه قبول داره. اما تمام مصیبت برای غربی ها و امثال اونها این است که دستشون از این بعد خالی است. خب تمام این مواد حقوق باید به مبانی برگرده، تمام مبانی به مبنى المبانی برمیگرده و هو العدل، و معنای عدلم وضع و کل شیء فی موضعه هست. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشیا را اشیا آفرین میدونه، جای اشخاص را اشخاص آفرین میدونه. شما که به او معتقد نیستی، از خودتون رو به جای خدا مینشونی. لذا یه روز ایر امضا میکنن، یه روز او رو امضا میکنن، یه روز یک کشور مظلومی رو محور شرارت قرار میدن، یه روز یک منافقی تروریست رو پاکدامن معرفی میکنن. هیچ، یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ مبنای علمی برای این حقوق بشر و مواد نشد. برای که رو باید از وحی بگیرید، از چی میخواد بگیرید؟ جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ میگن زن و مرد مساوی هن. خب شما که نه زن را آفریدید نه مرد را آفریدید. این که خدا فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، فرمود این ارثی که من گفتم دست بهش نزنید، شما که اینا را نیافریدید که، شما چه میدونید عاقبت امر چیه؟ لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، سهم دختر چقدره، سهم پسر چقدره. شما جای اشیا رو نمیدونید، جای اشخاص رو نمیدونید، وقتی نمیدونید حق قانونگذاری ندارید. این میشه احسن الاقوال. احسن الاقوال در مسائل تکوین مشخص است، در مسائل تشیع مشخص است، چون به وحی برمیگردد. والحمدلله رب العالمین.